بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. اگر دو نفر با هم دیگه در یک قصه نزاع داشتن و مرافعه داشتن، خب بایستی در این نزاع و مرافعه به قاضی مراجعه کنن. حالا اگر یکی از این دو نفر یک قاضی رو انتخاب کرد، بر دیگری واجب است تمکین بکنه، اصطلاحاً او هم قاضی رو بپذیره، یا اینکه نه، حق انتخاب قاضی بالاخره به عهده کیه؟ آیا به عهده مدعیه؟ آیا مثلا منکر میتونه انتخاب حاکم بکنه، حکم بکنه؟ گفتیم تو این مسئله چهار صورت هست. یکی این که این دو تا حاکمی که آخه هر کدام از این طرفین دعوا، مدعی و منکر، یک حاکمی رو تعیین کردن و مایلن که به یک حاکمی مراجعه بکنن، هر کدام یکی. مدعی میگوید بریم پیش آقای زید، عم میگوید که بریم پیش آقای مثلا مدعی میگوید بریم پیش آقای زید، منکر میگوید بریم پیش آقای عم مثلا. چهار صورت قابل تصوره. یا اینکه این دو تا قاضی در فضیلت و اعلمیت با هم دیگه مساوین، یا اینکه با هم دیگه بله متفاوتن در فضیلت. هر کدام از این دو صورت هم یا طرفین دعوا یکی مدعی و دیگری منکر است، یا هر دو مدعیان. احسنت. حکم صورت اول رو عرض کردیم که اونجایی که دوتا حاکم با همدیگه مساوین و یکی از متخاصمین، بفرمایید، مدعی و دیگری منکر هست، توجه فرمودید، در این صورت انتخاب حاکم، یعنی حق انتخاب حاکم، اختیار انتخاب حاکم به دست آقای مدعی، دست آقای مدعی. دلیلمون چیه؟ صاحب مستند، مستند و شیعه در این مسئله ادعای اجماع کرد که ما عرض کردیم این اجماع قابل قبول بله نیست، به لحاظ این که اولا این اجماع اجماع محصل نیست، اجماع منقول، اجماع منقول هم که گفتیم اعتباری نداره، و اصلا یه جورایی هم میشه مناقشه در این اجماع کرد که این اجماع رو برگردونیم به اجماع مدرکی که اصلا اعتباری نداره. دلیل دومی هم آقایون ذکر کردن. دلیل دومیشون این است که گفتن چون حق مال مدعیه و مال غیر مدعی نیست، یعنی حق اولا مال مدعیه، پس بنابراین چون حق مال مدعیه، مدعی حق دارد و دیگری حق ندارد، پس حق تعیین و انتخاب حاکم هم به عهده بله مدعیه، و هر کیو مدعی تعیین کرد او بنده خدا واجب است بالاخره به همون کس مراجعه کنه، یعنی منکرم باید بیاد پیش همون حاکم. اینم این دلیل رو هم ما قبول نداریم، به دلیل اینکه یعنی چی آقا حق مال مدعیه؟ کی گفت حق مال مدعیه؟ حق واقعی منظورتونه مال مدعیه که معلوم نیست؟ نه خیر، تازه هازا اول کلام. اگر منظورتون اینه که مرادتون اینه که حق دعوا و ادعا کردن مال مدعی، مرادتون از این که میگید حق مال مدعیه یعنی حق دعوا مال آقای مدعیه، تازه اینم میشود عین محل نزاع. حاضر مختلفون فی، تو همین مسئله ما اختلاف داریم. پس با توجه به اینکه این ادله تمام نیست و این ادله رو ما نمیتونیم بپذیریم، نه اجماع رو میتونیم بپذیریم نه این استدلال رو میتونیم بپذیریم، با توجه به اینکه این ادله تمام نیست، مقتضای قاعده چیه آقایان؟ این است که بگیم آقا قرعه میندازیم، یعنی حق تعیین حاکم، حق تعیین قاضی قرعه میندازیم که آیا به عهده مدعی باشد یا به عهده منکر. آفرین دیگه، به همین دلیل القرعه لكل امر مشکل. این مال اون صورتیه که در هر صورت این دوتا، چون دوتا حاکم، آقایان دوتا حاکم در فضیلت و اعلمیت مساوی هست، خیلی تفاوتی هم بگید نداره، اینا یکسان هست. این الان احسن تو به همین بحث میرسیم، ما در بحث در قضاوت اعلمیت شرط نیست، الان میره خوده. بله نه، حالا این سیستم قضایی کنونی مد نظر نیست. بله نه درسته، نه حالا که میگیم، حالا فرض رو برای بگید اصلا یه سیستم قضایی این چنینی ما نداریم، حالا اگه نداشتیم الان یه نفر مدعی یه نفر منکره، باید برن آخه بدونید فرق از قاضی منصوب با قاضی تحکیم فرق میکنه شرعا. قاضی تحکیم یعنی او حکمی که مجتهده، خود طرفین میرن پیشی میگه و هر چی تو گفتی ما قبول دارم. بله؟ آره دیگه، همون مراد همینه، مراد همینه که عرضم بزرگتون، حالا پیش کدوم یکی بریم؟ مدعی میگه بریم پیش آقای زید، منکر میگه بریم پیش آقای ام. اگر مساوی باشن در اعلمیت، حالا اگر یکیش اعلم بود میگفتیم حتما برید پیش همون اعلم، مثلا حالا بعضی ها گفت، ولی با فرض این که اینا دوتا با هم دیگه مساویان و در اعلمیت در علم فضیلت با هم برابرن، در اینجا قرعه میندازیم. بعید نیست که بگیم مقتضای قاعده این است که قرعه بندازیم. این حکم صورت اول. و اما حکم صورت دوم، حکم صورت دوم این است که این دوتا حاکم شهر، این دوتا حکم مساویان و طرفین دعوا هم یکی مدعی و دیگری منکر نیستن، آفرین، بلکه متداعیین، یعنی هر دو مدعیان. خب در اینجا گفتن که با توجه به اینکه حاکم ها هر دو مساویان، متخاصمین هم هر دو مدعی، اختیار انتخاب حاکم برای هیچ کدوم به صورت معین نخواهد. اینجا میگیم ببینیم آقا به اعتبار یه قاعده‌ای داریم که الحق لمن سبق، حق مال کیه؟ مال او کسی که زودتر بفرمایید اقدام کرده، سبقت گرفته از دیگری، هر کی زودتر رسید به اصطلاحا اون پایان قول معروف این مسابقه، او برنده دیگه، نفر اول است. به این اعتبار بگیم اگر یکی از این دو نفر از دیگری سبقت گرفت زودتر رفت پیش یک حاکم، رفت پیش آقای زید و آقای زید هم حکم کرد. حکم آقای زید نافذ. اگر اونی که زودتر رفته، طرف مقابل دیگر هم باید بره پیش همون، یعنی حکم اونی که نفر اول رفت پیشش او حاکم، حکم او بنده خدا در حق طرف مقابل بله نافذ. عرضم به حضور با سعادت شما که حالا گاهی هم میبینید آقا نه، هر دو مثلا فرض کن رفتن پیشه، هر دو نفر هر کدام رفتن پیش یه نفر، آقای مدعی رفت پیش زید، منکر رفت پیش ام، حکم کدوم یکی از این دو تا حاکم؟ فرض کنید حالا حکماشون هم با هم دیگه مختلف باشه، حکم کدوم حاکم مقدمه؟ بازم الحق لمن سبق، اونی که زودتر پیش حاکم رفته حکم او مقدم. عرضم به حضور با استادت شما که حالا یه فرضای دیگری هم اینجا قابل تصوره، مثلا بگیم آقا جون اینا مراجعه کردن به دو تا حاکم، حاکمین هم همزمان با هم رأی دادن، دو رأی مخالف، به کدومی که مراجعه کنی؟ یعنی اینطوری نیست که یکی سبقت بر دیگری داشته باشه، همزمان با هم مراجعه به دو حاکم کردن. خب اینجا که مراجعه به دو تا حاکم کردن، اگر یکی از حاکم ها زودتر حکم داد میگیم الحق لمن، اونی که زودتر حکم داد، ولی اگر همزمان با هم حکم بدهند، با توجه به این که در اینجا هیچ کدوم بر دیگری ترجیحی ندارن، طرفین دعوا هر دو متداعیینن، حاکمینم مساویینن، تقارنم وجود داره، هیچ کدوم زودتر از دیگری اقدام نکردن، خود حاکمینم هیچ کدوم زودتر از دیگری حکم نکردن، واقعا دیگه هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره، بعید نیست که در اینجا هم بگوییم آفرین القرآن. و اما حکم صورت سوم و چهارم. صورت سوم چهارم کجاست آقایان؟ شما همراهی بفرمایید. صورت سوم، صورت چهارم. صورت سوم اونجاییست که دو تا حکم و دو تا حاکم در فضیلت با یکدیگر یکسان نیست، یکی اعلم است دیگری فل اعلم. ای اصل مقسم. حالا طرفین دعوا، یا یکی مدعی و دیگری منکر، یا هر دو مدعی متداعی، حکم صورت سوم و چهارم که دوتا مجتهد یکی اعلم از دیگری است ولی متخاصمین یا متداعیین هستند، یا یکی مدعی و یکی منکر، اینا دوتا حکمشون یکاسه است، لذا این دوتا حکم رو دیگه جداگانه ذکر نمی کنیم. حکم صورت سوم و چهارم در اینجا مشهور می فرمایند که بایستی حتما رجوع به اعلم بکنی. بله، رجوع به اعلم. ببینید مرحوم سید رحمت الله علیه تو عبارتشون همین دارن، در مرافعات فرمودن، در مرافعات اختیار تعیین حاکم به دست مدعیه، اگر یه نفر مدعی و دیگری منکر باشد، الا اذا کان مختار المدعا علیه اعلم، ولی اگر مدعا علی رفت سراغ اعلم. در هر صورت اعلم بر غیر اعلم ترجیح در اینجا مشهور، حتی ادعای اجماع هم بر این مسئله شده، بر این مسئله ادعای اجماع هم شده. مشهور میگن که در اینجا شما بله بایستی واجب است رجوع به اعلم بکن. خب دلیلش چیه؟ دلیلش روایات. یکی از ادلهی که بهش استناد کردن مقبوله عمر ابن حنزله است. این روایت عمر ابن حنزله قبلن هم در بارش گفتگو کردیم مفصل، کل این روایت رو آوردیم. در دو جا از این روایت استفاده میشه. عرضم بزرگتون، یکی باب تعارضه که حالا این قول معروف همون فرازی که باب تعارض رو مطرح میکنه همونجا مطلب را میرساند. یکیش هم در رابطه با قصه تقلیده، تو بحث اجتهاد تقلید اصطلاحا بهش چی میشه؟ بهش پرداخته میشه. ما قبلا تو هم بحث اوائل اجتهاد تقلید به این روایت پرداخته. مقبول هم هست در هر صورت، علما این روایت رو پذیرفتن، مضمونش رو قبول کردن. حالا هرچند که یه ضعف سندی اصطلاحا درش هست، ولی در هر صورت به دلیل مقبول بودنش پذیرفته. اونجا امام علیه السلام جواب میدن به سوال عمر ابن حنزله. عمر ابن حنزله سوال کرد که حالا اگر یه نزاعی بین دو نفر باشه، هر کدام از این دو نفر، همین بحث خودمون دقیقا مثل منطبق با این بحث، هر کدام از این دو نفر رفتن یک کسی از اصحاب را انتخاب کردند و راضی شدن که این دو نفر در مورد این دعوا و این نزاع رأی بدن، هر رأیی هم که اونا دادن اینا میپذیرن، درست؟ رفتن پیش دو نفر، من رفتم پیش یک مجتهد، شما رفتی پیش یک مجتهد، او دو تا مجتهد، اگر دو نفر یک رأی واحد بدن تکلیف روشنه، نزاع تمام میشه. ولی اگر هر کدام یک رأی مخالف با رأی دیگر بدن، اون وقت چیکار باشه؟ واختلفا فی ما حکما، این دو نفر، او دو تا حکم در حکمی که میکنن بله اختلاف دارن، چیکار باشه کن؟ و کلاهما اختلفا فی حدیث کم، و اون دو تا مجتهد در احادیث شما با هم دیگه اختلاف دارن، به این معنا که یه نفر مستند خودش را یک حدیثی قرار میده، دیگری مستند را یک حدیث دیگری قرار. امام علیه السلام فرمودن الحکم ما حکم بهی، این ما به این فراز کار داریم، الحکم اینجایی که دو تا مجتهد دو رأی متفاوت میدن، حکم او کسی است که اعدل است، افقه است، اصدق در حدیث است، در سخن گفتن راستگوتر است، اورع و با تقواتره، با ورعتره. ببینید اعدل، افقه، حالا اعدل هیچ اون ربطی به اعلمیت ندارد، ولی افقه، علیکم السلام، افقه یعنی اعلم، اصدق در حدیث عوره. خب الان این روایت، این مقبوله عمر ابن حنزله دلالت دارد که در هنگام تعارض دو تا نظر دو مجتهد که یکی اعلم است و دیگری غیر اعلم، بریم سراغ کی؟ اعلم. افقه یعنی اعلم دیگه، یعنی فقیه تر، اعلم در فقه. خب اینم فرمایش مرحوم سید که داره میگه الا اذا کان مختار المدعا علیه اعلم، وقت بعد فرمودن که بل مع وجود الاعلم و امکان ترافع الالاعلم الاحود الرجوع الالاعلم مطلقا، چه هر دوتاشون متداعیان باشن چه یکی مدعی و یکی منکر باشه، در هر صورت باید رجوع به اعلم کرد، اگر یکی از دوتا قاضی اعلم و دیگری غیر اعلم. خب استدلالشون هم قاعدتا همین روایت مقبوله، مثلا مقبوله عمر ابن حزم، لکن در رابطه با این مقبوله عرض میکنیم مورد این مقبوله صورت اختلاف حکمینه، یعنی داره میگه آقا او دوتا داوری رو که این طرفین دعوا انتخاب کردن اینها در حکمی که میکنن با هم دیگه بفرمایید مختلف حکم میکنن، حکمشون مختلفه و ای که ما بخوایم از مورد این روایت مقبوله عمر ابن حنظله به اون موارد دیگر اصطلاحاً تعدی بکنیم، مثلا بگیم آقا جان حتی اگر طرفین میخوان یک نفر را، هر دو نفر یک نفر رو میخوان در نهایت انتخاب بکنن، بایستی برن پیش اعلم، مثلا دو تا مجتهد توی شهر هست، یکی آقای زید اعلمه آقای انفل اعلمه، این دو نفر حتما بایستی برن پیش او اعلمه، او از تو دل این روایت در نمیاد، چون روایت ظهور داره در اون جایی که طرفین دعوا هر کدوم رفتن یه مجتهدی رو انتخاب کردن، دو تا حکم داریم، نه اون صورتی را که یک حکم بیشتر در کار نیست، این روایت اصورت را نمیگیره و این خلاف ظاهر اطلاق روایته. پس بنابراین بایستی بگیم آقا جان بله بر فرض ما این مقبوله عمر ابن حنظله را بپذیریم، این رو فقط میگیم آقا مربوط به کجاست؟ مربوط به همون جاییست که دو حکم هر کدامم یک حکم متفاوت با حکم دیگری بدن، این فقط مورد روایت. عرضم به حضور با استادت شما یه اشکال دیگری هم که باز این فرمایش داره، اگر شما بخواید به این روایت عمر ابن حنظله، اینم نکته دقیق خوبیه، اگر شما بخواید به این روایت عمر ابن حنظله تمسک کنید، بگید این روایت چون توش داره افقه، پس ما بایستی افقه را، بله یعنی اعلم را ترجیح بدیم، میگیم تو روایت اورع هم داره، اصدق فی الحدیث هم داره. چطور شده شما به بقیه مرجحاتی که تو این روایت اورع اصدق اعدل، چطور شده شما به اون مرجحات دیگر که تو روایت آمده بله وقعی نمی نهید و روایت را به خاطر اون مرجحات دیگه که تو این روایت آمده ترجیح نمی دید، فقط از میان این مرجحات چارگانه چسبیدید به افقه، و هزا یدلو الا لزوم دلیل، یه دلیل میخواد، این دلالت دارد بر اینکه، پس معلوم میشه خدا اگر خصوصیت دارن این صفات باید هر چهارتاشون خصوصیت داشته، اگرم ندارن باید هیچ کدومشون، شما بیاید توچین کنی انتخاب بکنی، بگی آقا ما افقه رو میگیریم، میگیم در حکمه افقهیت شرط است، باید اون حکم افقه باید، خب میگیم اگر این طوری روایت میگه باید اعدل هم باشه، باید اورع هم باشه، باید اصدق فی الحدیث هم باشه.
ترجیح
و مرجعه، آفرین، ترجیح و مرجعه. ما بخوایم بین این صفات چهارگانه یکی را ترجیح بدیم بر دیگران، ترجیح بلا مرجعه. و این مطلب و هو مما لم یلتزم به احد، احدی ملتزم به این معنا بله نیست. عرضم به حضور با سعادت شما که بله تمام شد دیگه بحثمون. بله اگر مسئله از مصادیق شبهه حکمیه باشه، در شبهات حکمیه ما بایستی از مجتهد چیکار کنیم؟ تقلید کنیم. مسئله ایست، مثلا فرض بفرمایید که حکم یک حکمیه نمی، مثلا فرض بفرمایید که در این که آیا نماز جمعه مثلا در زمان غیبت واجب است یا واجب نیست، این شبهه حکمیه است. در این که مثلا فرض بفرمایید فقه آیا حلال است یا حرام است، این شبهه حکمیه است، نمیداریم حکمش چیه. درست؟ خب در شبهات حکمیه وظیفه یک شخص این است که به مبرع تقلید چکار بکنه؟ رجوع بکنه از فتوای او یه عامی. حالا اگر این مسئله مورد نزاع، مسئله مورد نزاع، مثلا فرض بفرمایید که مثلا مورد نزاع، مثال بخوایم برش بزنیم، حبوه. حبوه خاطر تو هست چیه؟ الحبوه، حبوه عبارت هست مال پدر، یه اموال خاصی از پدر که بعد از مرگش به پسر بزرگترش، مثل انگشته، مثل مرکب، مثل مصحف، سیف، فلان. خب یه اموال خاصیه، لباس مثلا، لباس پدر. خب الان نمیدانن حبوه آیا به مثلا نزاع دارن دو تا به این مثلا فرزند داشته، یه دختر داره، میت یه پسر داره، سر حبوه با هم نزاع دارن. دختر میگه نه، من بچه بزرگتر او هستم، پس حبوه به من میرسه. پسر میگه نه، من پسر او هستم، شما دختری، حبوه به من میرسه. اینجا اختلافشون در شبهه حکمیه است. چرا؟ حکم را نمیدونن آقا حبوه به پسر میرسه حتی اگر کوچکتر باشه، یا به بچه بزرگتر میرسه حتی اگر دختر باشه. الان نزاع هم دارن طرف هم. در یه ایتور جایی بله، اگر نزاعشون مربوط به یک شبهه حکمیه‌ای باشه، دو طرف دعوا. خب هر دو تا متخاصم و طرفین دعوا بایستی در این مسئله، در این شبهه حکمیه، از اعلم چون بایست تقلید کنن، پس بنابراین بایستی این مسئله مورد اختلافی رو به کی مراجعه کنن؟ به اعلم مراجعه کنن. فقط در این مورد، در شبهات حکمیه رجوع به اعلم میشود چی چی؟ میشود واجب، چون تقلید از اعلم واجبه. و این مورد هم از موارد لازم و تقلیده، یعنی در شبهات حکمیه است. در شبهات موضوعیه تقلید از مجتهد لازمه؟ نه، اصلا تشخیص موضوع شأن فقیه نیست. فقیه حکم باید بگه، موضوع خودت میری میشناسی. ببین ما یه شرابی برداریم ببریم در خونه مجتهد در بزنیم، آقا نظر مبارک شما اینه، این ای شراب هست یا شراب نیست؟ میگم من چه میتونم، اینو واسه به کی مراجعه بکنی؟ به خمار بود. برو در خانه خمار به ونیار کجاست؟ بله؟ آدی برای دیگه این که حالا این مطربه پس واسه یعنی فقیه بشینه بر کرسی فتوا همه ترانه ها رو آرش بگذارن بگن آقا شما گوش بده بگو آقا این شماره یک ممنوعه شماره یک کار فقیه نیم فقیه باید بگه آقا نایی که مطربه همراه با ترجیع صوت مطرب این مثلا هم نه این که دیگه بیاد تعیین مصداق بکنه. پس بنابراین در شبهه حکمیه بعید نیست که بگیم بله رجوع به علم لازمه، اما در شبهه موضوعیه یا عرضم بزرگتون که در شبهه موضوعیه میشه به غیر علم مراجعه کرد، اشکالی نداره، یا نه اونجایی که خصمان هر دوتشون مجتهدن حق تقلید ندارن باید به فتوای خودشون عمل بکنن. درسته؟ عرضم به حضور با سعادت شما که یا نه مثلا فرض بفرمایید هر دوتاشون مقلد کسی هستن که او اعلم از این حاکمه، این حکمی که انتخاب کردن و فتواشون هم یکسانه، در این صورت جایز است ترافع به غیر اعلم. پس خلاصه مسئله 56 این شد که در باب مرافعات اختیار تعیین حاکم اینطوری نیست که به طور مطلق به دست مدعی باشد، چنان که مرحوم سید فرمود، مرحوم سید فرمود در مرافعات اختیار تعیین حاکم به دست مدعیه. نه خیر، مطلق این گونه نیست. تا بقیه این بحثی تتمه هم شاید تای بحث باقی مونده باشه، باشه برای فردا. صلی الله علی محمد و آل محمد.